خب بحث ما در ارتباط با بررسی فرمایشات استاد بزرگوارمون هست آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه بود و عرض کردم قبل از ورود به بررسی فرمایشات ایشون نکته مهمی رو که ما باید بین این دو دسته از تلامذه علامه طباطبایی در نظر بگیریم این نکته ایست که مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در این کتاب زیبای جامعه و تاریخشون بهش اشاره میکنن که ما واقعا دورانی وجود داره یا دورانی در کار نیست و اگر دوران در کار نباشه ولو بعضی از بیانات دورکهایم و فیلسوفان غربی قابل نقده اما نمیشه نقد اونا رو به منزله نقد نظریه علامه طباطبایی تلقی کرد. بحث اصلی این بود و شاهد آوردیم که نگاه استاد در تبیین مقدمات مسئله و انشاءالله حالا ملاحظه میکنید در اصل استدلالایی که برای بررسی حرف آقایون میارن نگاه دورانیه، یعنی همون نگاهی که بالاخره یا وجود یا ماهیت و میخوان نشون بدن که اکثر استدلالات آقایون بر ترکیب حقیقی جامعه یک در واقع این است که بخوان وحدت ماهوی و مفهومی را مبنا قرار بدن که باطله و ما اینجا محل اصلی بحث ماست با ایشون و عرضم کردیم که یعنی ما که میگم یعنی اون دست از تلامذه علامه که مخالف رأی ایشونن ما اینجا رو باید تقریبا محاکمه کنیم و لذا خب عرضم کردم که ایشون لذا مسئله ترکیب رو هم که بحث میکنن باز ترکیب رو با یه دقت فلسفی برمیگردونن به وحدت و میگن اگر ترکیب در واقع برگشت به وحدتی که مسابق وجود حقیقی خواهد بود و اما اگر ترکیب بر نگرده به وحدتی که مسابق وجوده این ترکیب نمیتونه ترکیب حقیقی باشه که اجمالا عبارتشو خوندیم قبلا هم ایشون خلاصه از این مطلب استفاده کرده بودن. ولی اگر کسی آمد و نشون داد که خلاصه ما میتونیم یه راه حل مهم دیگری داشته باشیم، اون تذکاری رو که عرض کردم جلسه قبل خوندم که اشون این قاعده قطعی فلسفی رو بیان کردن که وجود و وحدت مساوقن، وحدتی که به وجود یعنی وحدت شخصی به اصطلاح ایشون نه وحدت مفهومی و ماهوی، و لذا اگر ما تونستیم نشون بدیم دلیلی رو ارائه کردیم بر این که این ترکیب برمیگرده به وجود خارجی اون موقع بله این ترکیب میشه موجود خارجی و وجود خارجی مساوق وحدت، اون موقع یک وحدت حقیقی هم تو جامعه خواهیم داشت کمان که وجود حقیقی خواهیم داشت به شرط این که استدلال برگرده به وجود. حالا اینو داشته باشید که عرض کردم ایشون تقریبا شابیت رد حرف غربی ها رو این نکته قرار میده. اما اگر ما آمدیم گفتیم نه ما میتونیم یه راه حل دیگری داشته باشیم که در یه فرد که ترکیب حقیقیه و به تعبیر ایشون نفس انسانی به عنوان صورت نوعیه دال بر ترکیب حقیقیه و ایشون یادتونه در ترکیبات حقیقی گفتن ما در انسان و حیوانش برامون قطعیه مسئله اما در غیر انسان و حیوان یه مقدار محل اشکاله مخصوصا تو ترکیبات شیمیایی. اینو قبول نکردن، اونجا که نقص رو قبول میکردن میگفتن ترکیب قطعا اونجا دیگه ترکیب حقیقیه، عبارتش رو خوندیم قبلا، ضابطه کلی این است که حقیقی دانستن یک ترکیب و وحدت در گروه اثبات وجود صورت نوعیه واحدی است که منشأ آثار حقیقی باشه، برای این اساس ترکیبات حیوانی و نباتی انسان قطعیه حیوان قطعیه، در مورد نبات میشه باز با یه حساب و کتاب چیز کرد ولی در مورد ترکیبات شیمیایی قطعا از جهت حقیقی بودن وحدت و وجود ایشون تردید دارن. صورت نوعیه یعنی نفس حیوانی یا نباتیست که منشأ آثار حقیقی خواهند بود، از این موجودات که از نوعی حیات برخوردارن که میگذریم در عالم جمادات به ترکیبات شیمیایی برخورد میکنیم، در این قسم تعیین حقیقی بودن ایشون فرمودن مشکله، کما اینکه وجود واحد داشتن هم مشکله، مبنایشون. حالا بر اساس همین مبنا ما در انسان که قطعاً صورت نوعیه نفس ناطقه بسیط در واقع محرزی داریم، اگر گفتیم تو همین انسان نه اشکال نداره، میتونیم در این داشتن این ترکیب حقیقی و وجود حقیقی که حالا بعدا هم میگیم لازم هم نیست که ماهویش کنیم، ما میتونیم برای اجزا استقلال قائل باشیم. و به تعبیر قشنگ آقای مطهری در این نوع ترکیبات که ترکیبات پیشرفته این و مثل ترکیبات شیمیایی نیستن، استقلال اجزا به هم نمیخوره در این وجود ترکیب حقیقی که خود ایشون اینا قبول داره. حالا انشاءالله بعدن استدلال ایشونه که خوندیم، عبارت خود ایشون هم میخونیم. اگه اینجا ما اینو درست کردیم، یک، بعد آمدیم گفتیم جامعه راقی تر از یک فرده به تعبیر آقای مطهری و راقی ترین ترکیبه. ما میتونیم یه ترکیب حقیقی تو جامعه داشته باشیم از همین نوع ترکیبی که برای انسان داریم، در این حالی که افراد هم داشته باشیم و اون نظریه فطرت کمک کنه به این به این دیدگاه ما. اگه تونستیم اینو درست کنیم، اون موقع ما با دورکهایم مشکل داریم، رد میکنیم دورکهایم رو و اصالت الاجتماعی جامعه، اصالت الاجتماع یا اصالت الجامعه را تو نظریات فلاسفه غربی مردود میدونیم. حالا یا استدلالاتشون به تعبیر استاد استدلالات ماهویان و فایده ندارن، یا اصلا با اصل مسئله فطرت جور در نمیاد که میگیم انشاءالله، ولی با بیان علامه دیگه نمیشه با این بیان که ما بگیم اینا ماهویان لذا غلطن، حرف علامه را رد کرد. مخصوصا پیش فیلسوفانی مثل استاد که چنین چیزی را قبول دارن، که حالا انشاءالله میخونیم اون دید رو، ما گفتیم بعد مقابل این دید قرار بدیم. پس خوب توجه بکنید این جمع بشه ذهن دوستان. ما میخواییم بگیم شما خودتون قبول دارید که در نفس انسانی و نفس حیوانی و حالا نباتی اگر براش حیات قائل شدیم که قائل میشیم و صورت نوعیه را مسلم دونستیم، شما میگید این ستا ترکیبشون قطعا حقیقیه، قطعا. حالا تو انسان و حیوان که مسلمه، تو نبات هم قابل اثباته. ترکیب شیمیایی را اشکال میکنید، اشکال نداره. تو همینا که شما صورت نوعیه دارید و ترکیب رو حقیقی میدونید و براشون وجود خارجی قائلید و وحدت و وجود رو قائلید، خب شما اینو ماهویش که نمی کنید، که حالا انشاءالله عرض میکنم ماهویش نمی کنید، ولی خارجیش میکنید، ترکیب رو حقیقی میکنید، وحدت رو حقیقی میکنید. این وحدت حقیقی و این ترکیب حقیقی که مسابق وجود حقیقیه، چون وحدت مسابق وجوده، ما همین تذکاری که خود ایشون در ذیلش بیان میکنن، وحدت حقیقیه، وجود حقیقیه، اینها با رابطه حقیقی با هم پیدا میکنن و مشکل هم ندارن بر اساس این مسئله که وحدت و وجود اینها رابطه حقیقی دارن. شما اینو درست میکنید. خب اگه اینو درست کردید، بر اساس این سازمان در واقع فنی و فلسفی مسئله رو درست کردید، خب دوران از بین میره دیگه، نه ماهویه چون واقعیت خارجی برای چنین چیزی شما قائلید، نه در واقع قبول چنین وجود واحدی و ترکیب حقیقی اینطوری مستلزم اینه که شما در واقع استقلال اجزا رو از دست بدید. شما خودتون اگه اینو ملتزم شدید، یه راه باز میشه برای فرمایش علامه. و بعد اگر آمدید گفتید همین مسئله رو من در راقی ترین ترکیب موجود در عالم در واقع در عالم یعنی جامعه دارم، همین مسئله که برای یه فرد درست میشه برای جامعه هم درست میشه، خب اون موقع اون نفس بسیط به تعبیر آقا، اون نفس بسیطی رو شما تو جامعه درست میکنید از این طریق، اگه بتونید درست کنید به مبانی فلسفیتون را بده، اینو باید مبنا قرار بدید. خب این نکته مهمی بود که ما تقریبا تو جمع‌بندی آمدیم گفتیم میشه از غیر مسیری که ایشون با مفاهیم ما وحدت مفهومی و وحدت ماهوی رو مبنا قرار میدن، میشه از یه مسیری دیگری اینو درست کرد، یک. و اون مسیر دیگر هم اتفاقا آقای مطهری به عنوان تلمیذ علامه طباطبایی تبیین کرده، خود ایشون هم بعدن میخونیم قائله و دورانی هم وجود نداره که شما بگید یا جامعه یا فرد. با انکار دوران حرفای فردگرایان غربی رد میشه، با انکار دوران حرفای جامعه گرایان غربی که حالا یه مقدار بیشتر توضیحشون هم خواهم داد، چون استاد خیلی خوب اینا رو جمع‌بندی کرده. ما در جمع‌بندی بحث‌های غربی ها مشکلی نداریم، خیلی عالی جمع‌بندی کرده. ما بحثمون فعلا سر حرفای طباطبایی، دوران که میره فردگرایی غربی میره، جامعه گرایی غربی با اون دو سه جور تبیینی که ایشون ارائه میکنن میره. خب ولی اینا میره، ولی حرفای طباطبایی نمیره. شما اگر بخواید یه بحث فنی بکنید، طرفتون رو اونا قرار ندید. اونا رو مقدمتاً میشه گفت و رد کرد با همین بیانات استاد، ولی اصل نزاع رو باید با در واقع علامه و اون دسته از تلامذه علامه قرار بدید که این حرفا رو میخوان بزنن، که خود شما هم قائلید بعضیاشو، ولی عجیبه که به نتایجش نمیپردازید. که حالا انشالله این یه راهی میشه که گفتیم سر این مسئله تأمل بکنید. و الا استاد منظم سعی کرده سیستم خودش رو بیان کنه، ترکیب رو، وحدت رو، با اصالت رو سازماندهی کرده، حیث دورانی بهش داده که آقا تفکر شماها وحدت ماهوی و مفهومیه و این وحدت ماهوی و مفهومی به درد کار ما نمیخوره. اگه اینا یه اندیشه‌ای دارن، یه اعتقادی دارن، یه فکری دارن، اینا وحدت ماهوی و مفهومیه، این به درد کار ما نمیخوره، که خوندم بعضی از عباراتش رو، حالا بعدا تو استدلالاشون هم میخونیم. اما اگر نه اون راه رو بذاریم کنار، برگردیم این راه رو درست کنیم که ما حتی در ترکیباتی که شما قبول دارید حقیقیان و چون حقیقیان وحدت حقیقیه، و وقتی وحدت حقیقی بود وجود حقیقیه، مثل نفس ناطقه انسان قبول کردید، مثل خلاصه حیوان، مثل نبات که بالاخره گفتی چک و شبهه توش هست ولی بالاخره قبولش کردی، چون بالا اینطوری گفتن. به هر حال در وحدت حقیقی نفس انسانی که منشأ اتحاد همه یاخته ها و اعضا و دستگاه های بدن آدمی است، شک و شبهه ای نتوان بود، چون اون به علم حضوری درک میشه. به تعبیر ایشون تعبیر قشنگی داشتن، به تعبیر دیگر میباید که نفس واحد و بسیطی وجود داشته باشه، که در مورد انسان این درسته. اگر این در مورد انسان درست بود خب، ولی در سایر موارد کار بدین پایه از سهولت و سادگی نیست، باید از ادله استفاده کرد و مسیر اثبات ترکیب و وحدت حقیقی را برای یک مجموعه یا با یک رشته از اشکالات و تشکیلات مواجه میشه رد و بحث کرد. ولی ضابطه کلی این بود که شما برای انسان قطعا پذیرفتید، برای حیوان قطعا پذیرفتید، برای نبات با یه مقدار سختی پذیرفتید، گفتید در ترکیبات شیمیایی چون چنین صورت نوعی اثباتش آسون نیست محل اشکال. ولی همونجا که شما قبول کردید ماهوی هم نیست دیگه، مسئله وجود حقیقی این ترکیبه، و این وجود حقیقی در واقع وحدت داره، ترکیب دیگه، یک واقعیته و این یه واقعیت مسابقه وجود. اینا خودتونم در پایان از این قاعده قطعی فلسفی استفاده کردید. خلاصه اگر وحدت به وجود خورد، ترکیب به وجود خورد برخلاف وحدت ماهوی، شما اینا رو پذیرفتید اینجا. اگر آقایون تو همینا آمدن یه راه درست کردن که بابا تو همین نوع ترکیبات ما دورانی نداریم، استقلال اجزا رو داریم، ترکیب حقیقی رو داریم، جامعه را هم یک در واقع مرکب راقی تر از فرد تلقی کردن، خب این دیگه فرمایش دیگه ایست غیر از فرمایش آقایون که بخوان با مفاهیم ماهوی کار کنن، با مفهوم یا ماهیت کار کنن، شما اعتراض کنید که این ربطی به وجود نداره. این نکته اول تو این مقدمات بس. نکته بعدی که قبلا هم بهش اشاره کردم، خوب توجه کنید، ایشون اونجا هم که تو ذیل بحث ترکیب دوتا توهم رد کردن، خب یکی بحث مرکب ثنائی بود که کارش نداریم، یکی رو هم این توهم رو اومدن رد کردن که تأثیر و تأثر نمیتونه توجیه ترکیب حقیقی بکنه. بعضی ها گفتن علیت و معلولیت، ایشون گفتن علیت و معلولیت رو میشه رد کرد، ولی که حالا اونم محل بحثه، اگه شد بعداً عرض میکنم چون نمیخوام وارد همه نکات فرمایش ایشون بشم. اما رسیدیم به اینجا، بعضی دیگر قائل شدن به این که وقتی ترکیب حقیقی میان دو چیز وجود دارد که هر یک از آنها مؤثر در دیگری و متأثر از دیگری باشد، هم فعال باشد و هم منفعل، مثل همین اکسیژن و هیدروژن و به وجود آمدن آب. به عقیده ما ایشون میگه نه، این ملاک به درد نمیخوره، ملاک علیت به درد نمیخوره، ملاک تأثیر و تأثیر هم به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ چون اگه تأثیر و تأثیر ملاک باشه بعد کل عالم طبیعت یک واحد تلقی بشه. حتی بعد همونجا میگن البته هستن کسانی که این رو قبول دارن، اینو میگن، بعد این استبعاده رو میارن. آیا میتوان قائل شد به اینکه شاگردانی که در یک مجلس درس حاضر میشوند و در میانشان تأثیرات متقابل هست با هم ترکیب حقیقی دارن و از اجتماعشان موجود حقیقی جدیدی پا به عرصه هستی مینهد؟ ما میخوام بگیم نه، آقای قیاس مع الفارقه. آقا چرا مع الفارقه؟ خوب دقت کنید، چون ترکیب اکسیژن و هیدروژن از نوع ترکیبات پایین طبیعته که جزء و مزمحل میکنه. الان با فرض این که ما گفتیم یه ترکیب راقی در فرد داریم، خب شما قبول دارید ترکیب راقی در فرد یعنی انسان رو، ولی ترکیب راقی در فرد یعنی انسان گلوبول ها رو از بین میبره استقلالشون رو؟ اجزاء بدن انسان نمیبره دیگه، شما قبول دارید اینو؟ حالا میخونیم بعدن عباراتشون. اگر یه فیلسوفی مثل آقای مطهری آقای طباطبایی آمدن گفتن آقا ما یه ترکیبی داریم مثل ترکیب فرد که هم حقیقیه هم صورت نوعیه داره و شما هم قبولش دارید، هم اجزا رو از بین نمیبره، شما میتونید اینو قیاس بکنید به ترکیب اکسیژن و هیدروژن؟ بعد بگید لازمه یه تأثیر و تأثیر اینه که اجزا از بین برن، اون موقع افراد یه کلاس نمیتونن با هم ترکیب داشته باشن چون اجزا بین نرفتن؟ ببینید ما دو تا بخش مطلب ایشون رو با همین یه جمله میخوایم اشکال کنیم، دو تا بخش اصل فرمایش ایشون رو باید همین یه جمله دید، چون اون بخش قبلی که ایشون اومدن نشون دادن خلاصه ترکیب حقیقی در گروه اثبات صورت نوعی است، گفتیم چشم این صورت نوعیه رو کجا اثبات میکنید؟ تو انسان؟ تو حیوان؟ گفتیم چشم. اما همونجا که شما اثبات صورت نوعیه میکنید و وحدت صورت نوعیه رو دارید، استقلال این اجزا رو عبه نمیبرید و تو جامعه اگر کسی گفت یه ترکیب راقی تر از فرد وجود داره، خوش استقلال اجزا عبه نمیره، دوران از بین میره. اینطور نمیشه که اگر به ترکیب حقیقی رسیدیم بگید یه فردی و جزئی وجود نداره. یه اونجا اینو گفتیم، اینجا هم میایم میگیم شما تو دفع توهم دوم که میخواست بگه تأثیر و تأثیر اثبات کننده وحدت حقیقیه، بله اثبات میکنه وحدت حقیقی رو، اما همیشه این وحدت حقیقی مثل اکسیژن و هیدروژن نیست که اجزا بین برن. عبارتی که از آقای مطهری جلسه قبل خوندیم همین بود که در مراتب پایین طبیعت تأثیر و تأثیر، تأثیر و تأثیر وحدت حقیقی درست میکنه اما اجزا مزمحل میشن، اما در مراتب بالاتر طبیعت تأثیر و تأثیر وجود داره، ترکیب حقیقی به خاطر صورت نوعیه به وجود میاد که خود شما هم اما اجزا بین نمیره. خب اگه اینطوری شد این چه استبعادیه که شما میاد میگید شاگردان یک کلاس که تأثیر و تأثیر هم دارن اگر بشه براشون اثبات ترکیب حقیقی راقی کرد، این مستلزم اینه که اجزا بین برن؟ آیا میتوان قائل شد به اینکه شاگردانی که در یک مجلس درس حاضرن حاضر میشوند و در میانشان تأثیرات متقابل هست با هم ترکیب حقیقی دارن و از اجتماعشان موجود حقیقی جدیدی پا به عرصه هستی مینهد روشن است که چنین ملازمه‌ای وجود ندارد و الا در جهان کثرتی تحقق نخواهد داشت؟ نخه، این نگاه کن دورانیه که اگر وحدت به وجود کثرت میره، نخه لازم نیست بره، لازم نیست که اگر من ترکیب حقیقی داشتم بین اجزا همیشه کثرت بره، دورانی در کار نیست. بعضی وقتا هست در ترکیبات دون طبیعت، راست میگید اکسیژن و هیدروژن اینطوره. خلاصه ببینید ما دلیل روشنی پیدا نکردیم برای اینکه اون حرف فلاسفه اینجا رد شه که تأثیر و تأثیر اکسیژن و هیدروژن و به وجود آمدن صورت نوعیه آب ترکیب حقیقی نیست. دلیل چرا نیست؟ دلیل نیوردن ایشون. بعد میگن اگرم باشه کثرت از بین رفته. تو انسان ها میگیم نه، اینا اینو تو انسان هایی نمیگن، تو اجزای انسان هم اینو نمیگن. ملاحظه بفرمایید، خواهش میکنم. به این مسیر روشنی میشه برای ورود به فرمایش آقای طباطبایی. لذا این مقدماتی که ایشون ارائه میکنن که حالا ایشالا استدلال ایشون هم میخونیم بعدا ملاحظه میکنید، دقیقا همینا محل اختلاف ما با ایشون خواهد شد در دفاع از نظریه استادشون علامه طباطبایی و مرحوم آقای مطهری که مختار هست و آقا هم هست. علی ای حال این نکات مقدماتی رو ما خواستیم فراهم کنیم، یعنی این دوتا دیدگاه رو شما داشته باشید. در همون فضا که ما از مفهوم و ماهیت استفاده نکنیم، در همان فضا که ما با صورت نوعیه کار کنیم، در همان فضا که بپذیریم صورت نوعیه در انسان و در حیوان و در نبات وجود داره، ما در همان فضا یه بحث داریم سر ترکیب جامعه. یک. در فضای پایین تر که بگیم در جمادات و ترکیب اکسیژن و هیدروژن تأثیر و تأثر اقتضاء ترکیب حقیقی میکنه، باز یه بحث دیگه داریم. بحثمون اینه که این دومی رو نباید قیاس کنید با اولی و از توش نتیجه بگیرید پس باید کثرت منتفی بشه. این مقدمه ورود ماست به فرمایشات ایشون. خب حالا فرمایشات ایشون رو بعد از این مقدمات که ما بالاخره جلسه قبلی و این جلسه چاره‌ای نداشتیم، باید میووردیم و دوستان رو در این رابطه آماده می‌کردیم، حالا که فرمایشات ایشون رو آماده شدید، فرمایشات مقابل ایشون رو هم آماده بشید تا بتونیم بعداً قضاوت بکنیم سر اینا، بریم ادامه فرمایش ایشون. ادامه فرمایش ایشون اینه که ایشون اصالت رو وقتی درست کردن به معنای فلسفی، یعنی وجود حقیقی داشتن که توضیحش دادیم، که بعد میگن حالا دعوا سر اینه که اصالت به معنای وجود حقیقی برای فرد درست میشه یا برای جامعه درست میشه، یا میشه تو قرب البته برای هر دو درستش کرد. چون عرض کردم قربیا حتی تو وجود و ماهیت هم اینطورن، میخوان برای هر دو هم قائل بشن، در صورتی که تو فلسفه اسلامی ما نه، دوران میشه. حالا ببینیم ایشون قبل از ورود به این مسئله و نقل و نقد آرا و نظریاتی که در این زمینه اظهار شده به چند نکته میپردازیم و حالا چند نکته مهمشون نکات ارزشمندیه. این که فیلسوفان اجتماعی و جامعه شناسان جز در موارد بسیار نادر و استثنایی این مسئله را با استفاده از اصطلاحات و تعابیر فلسفی از قبیل وحدت، اتحاد، ترکیب، حقیقی و اعتباری، اصالت، ماده و صورت طرح نکردن و حقم دارن، یعنی میخوام بگم فلاسفه غربی توجه به این لوازم فلسفیش نداشتن. درستم میگن؟ کاملا فرمایش درستیه. و بعدم میگن خلاصه ما باید اینا را به زبان فلسفی بهش بپردازیم و اگر به زبان فلسفه بهش نپردازیم مقالطه پیش میاد، که حرف بسیار بسیار درستی. این اشکال به غربیا وارده، چه جامعه، چه اونایی که دنبال اصالت جامعه هستن، حالا با تعابیری که دارن و توضیح خواهم داد اجمالا البته، چه اونایی که دنبال فردن، مشکل اصلیشون اینه که بله حواسشون نبوده به اینکه اینجا بحث وحدت، بحث ترکیب، بحث اصالت به معنای فلسفیش مطرحه. نه، اینا اینطوری بحث نکردن و لذا چون اینطوری بحث نکردن مطالبشون وضوح و روشنی نداره، بعضی وقتا توش مقالطه پیش میاد. کاملا فرمایش درستیه، ما هیچ بحثی نداریم در نقد غربیا، کاملا فرمایششون درست و ابهام و خلط‌ها و اشتباهاتی به وجود میاد. اینطوری لذا باید ما اینا را به زبان فلسفی منظم بکنیم که دو جلوی مقالطه را بگیریم. کار بسیار خوبی است و این کار رو هم ایشون انجام دادن، هم قبل از ایشون های مطهری و قبل از این دوتا استادشون علامه طباطبایی، استاد بزرگوار آیت الله جوادی هم انجام دادن. ولی زیاد عرض کردم با این دقت های فلسفی هم فردگرایی باطل میشه، هم جامعه گرایی غربی. نکته بعدی که ایشون میفرمان اینه که خلاصه وقتی ما افکار و آراء رو طبقه بندی میکنیم اشکال نداره که خلاصه این متفکر گاهی وقتا بعضی از عباراتش فردگرایی در بیاد، بعضی عباراتش جامعه گرایی در بیاد. راست هم میگن، بخاطر همون ابهاماتی که وجود داره. خلاصه این ریشش اینه، سومش هم همینه، میگه لازمش اینه که تهش اینه که شما متوجه میشید که تو غربی ها یه آشفتگی فلسفی وجود داره و الزاما اینا به پاسخ قاطع و روشن نمیرسن چون مبنای فلسفیشون اشکال داره. راستم میگن، هم تو اینجا اینطوره، هم تو معرفت شناسی اینطوره، هم تو فلسفه اخلاق اینطوره. غربیا به خاطر اینکه به تعبیر قشنگ آقا فقه اکبرشون، یعنی اون نظام فلسفیشون ضعیفه، لذا تکثیر قول دارن اما انضباط توش درست نمیشه، که حالا ملاحظه میکنه. این دو سه تا نکته را قشنگ میگن. بعد در این مرحله پنجم یه مروری دارن بر حرف غربیا، چون این مرور یه جاش به درد ما میخوره. اجمالا من بهش اشاره میکنم، نه تفصیلا، چون تفصیلش خیلی ما رو دور میکنه، ولی خب مهمه چون ما الان بحث‌های علوم انسانی رو میخوایم روشن کنیم، نقد و بررسی، و معتقدیم این مطالبه آقا تو علوم انسانی با فلسفه اکبر درست در میاد. یکی بهترین شاهدش همین فرمایشات استاد اون آیت الله مصباح که ببینید ایشون چقدر قشنگ با اون تسلط و تبحری که بر فلسفه اسلامی دارن میان اقوال رو میارن و نقد و بررسی میکنن. خیلی تعبیر قشنگی آقا دارن. آقا میگه تو خیلی از این بحثا شما یه سیاهی از اون مطلب رو بیارید، بعد مبانی خودمون اجتهاد کنید، یعنی امتداد بدید، همون بحثایی که ما میگفتیم. ایشون قشنگ اجرا کرده. حالا اینو چون بحث ماست تو بحث علوم انسانی و البته یه محتوایی هم داره، ان شاء الله بعد اون نظریه اسپنسر رو که اشاره میکنن عرض میکنم، ببینید حالا چی میشه. ایشون یک گزارشی میدن که ما در فلاسفه غربی دو گرایش داریم. یک دسته اول شامل پاسخهایی است که اصالت رو از آن جامعه میدانن و اگر اینطوری شد این مسئله مهمترین مسئله علوم اجتماعی ماست، جامعه گرا میشن. و خلاصه دسته دوم پاسخهایی رو دارن که فرد رو اصیل میگیرن. بعدم توضیح میخوان بدن اینا رو که حالا من عرض میکنم یک در واقع مبنای ایشون قشنگ ارائه میکنن که میتوان گفت صاحبان این گرایش ها که گاهی به نام طرفداران هستی شناسی اجتماع خوانده میشوند همگی وارثان هگل فیلسوف به نام آلمانی هستند. حرف بسیار بسیار دقیقی. هگل آخه اعتقاد داشت که ما جزء مجزای از کل نداریم و این تأثیر متقابل به تعبیر ایشون سبب میشه که جز دیگه هویت نداشته باشه. این ریشه همون نکته ایست که من عرض میکردم. و لذا کسانی که میخوان برای کل هستی شناسی و واقعیت عینی قائل بشن هگلیست هست، متأثر شدیدن از اندیشه هگل. در نظر هگل اساسا جز کل هیچ امری معالن و تماما حقیقی نیست، چرا که ماهیت هر جزئی از جهان به چنان عمقی متأثر از روابط آن جزء با سایر اجزا و با کل است که هیچ بیان صادقی درباره هیچ جزئی نمیتوان اظهار کرد. حرف کاملا لذا میدونید در اون اصول دیالکتیک هگلی، حالا مارکسیستا که ساقطن، تأثیر متقابل یه اصله، بسیار بسیار حرف پخته است. لذا کسی میره دنبال هستی شناسی جامعه و اصالت به معنای واقعیت دادن به جامعه که بخواد بینه بگه این افراد و اجزا، افراد که اجزاء اون کلا دیگه واقعیت ندارن، این نکته نکته خوبی است که ما تو اون تحلیله بتون عرض کردم غربیا اینطوری میبینن. نهایتا دورکهایم من رفته تو همین مسیر که حالا میرسید اجمالا فرمایشات چونه داشته باشید، چون بحث خوب علوم انسانی ما میشه در حدوده علوم اجتماعی. لذا از نظر این دسته از فیلسوفان ما فقط ما ایما مرکب حقیقی کل، یه جزئی باقی نمیمونه. ببین این همون مقدمه ای که من براتون چیدم اینجاها دیگه خیلی به درد میخورم. اینا که نه، همه جزء و کلا رو مثل اکسیژن و هیدروژن میبینه و جزء و مزمحل میبینه و جزء وقتی از درون کل میاد بیرون دیگه قلب ماهیت میشه به اصطلاح. خدمت این نکته نکته بسیار بسیار مهمیه و خلاصه بعد بررسی بشه. بلذا ایشون میگه نکته مهمی که ما باید تو فرمایشات غربی ها بررسی کنیم اینه که بالاخره چی؟ آیا وقتی کل یک مرکب حقیقی شد بر اساس و راهی جز کل ما نداریم، فردو از دست میدیم تو سیستم اندیشه غربی ها بر اساس مبانی هگل، یا میشه نه یه راه دیگه هم پیدا کرد که جواب این اشکال هگل رو داد؟ بعد شروع میکنن تعدادی از این فلاسفه غربی رو تو این زمینه لیست کردن. بعدم میگن در اینجا قصد آن نداریم که همه کسانی که طرفدار هستی شناسی اجتماع اند رو احصا کنیم، چنین کاری نه میسر است و نه مطلوب. آنچه برای ما مهم است همانا وجه اشتراک این گرایش های متعدد و مختلف است. این وجه اشتراک را میتوان اعتقاد به ترکیب و وحدت حقیقی جامعه دانست، منتها نه این بیان اینا به تعبیر استاد با عبارات دقیق فلسفی بیان نمیشه، در این حال که همه میگن جامعه مرکب حقیقی تشتت هم دارن. وقتی این تشتت در واقع، حالا تعابیر خود استاد تعابیر جالبی است، قبلا هم دیروز درسی جلسه قبلش اشاره کردم، این تشتت سبب شده تقریبا سه جور این حرفو بشه تفسیر کرد، سه جور. حالا اسپنسر رو انشاءالله بعدن عرض می‌کنم. یه جور از این در واقع تصور اینه که ما در واقع فردی نداریم، همش جامعه است. به تعبیر ایشون لوحیست، فرد لوحیست سفید یا پاک یا خالی یا نانوشته یا نانگاشته، این فرد به هر چی تو این ظرف ریخته میشه از جامعه ریخته میشه. اگه این باشه که رکنش میشه یک مرکب حقیقی دانستن جامعه، لازمه این مرکب حقیقی دانستن جامعه رو این تلقی میکنن که خلاصه فرد لوح سفیدی است که هرچه هست تو جامعه توش واریز میشه، داخل میشه. لذا اگر از جنبه های حیوانی و زیستی فرد بگذاریم، جنبه انسانی فرد تابع محض جامعه است. خوب دقت کن، لازمه این حرف به قول ایشون اینه که اون موقع من یه مرکب حقیقی دارم به نام جامعه که علم جامعه شناسی رو درست میکنه، دیگه من روان شناسی ندارم، چون روانی از فرد ندارم. ولذا این میشه یه نوع افراد تو جامعه، اصالت جامعه. اینان عقیده دارن که انسان غیر اجتماعی یا وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد فاقد هویت انسانی است، یعنی دیگه حیث زیستیشه، حیث خوراک و پوشاک و ایناشه، تناسل و انسان نیست. این نوع دیدگاه تندی که اینجا داریم. ایشون میفرماد که خلاصه اگه این طوری شد، خیلی خوبم توضیح میدن که حالا ملاحظه میکنین من کلیتش رو عرض میکنم، هر فرد انسانی در هر مرحله از تاریخ در جامعه متولد شده و از همان نخستین روز زندگی به وسیله آن جامعه شکل مییابد. زبانی که بدان تکلم میکند میراث فردی نیست، بلکه نوعی اکتساب اجتماعی است. از گروهی که در میان آن رشد و نمو میابد به دست میاد. محیط اجتماعی در تعیین طرز فکر او نیز تأثیر تام دارد و همه اندیشه های اولیه‌اش از دیگران به او منتقل شده. پس فرد بدون جامعه بی زبان و بی فکر خواهد بود و فرد بی زبان و بی فکر اگر وجود داشته باشد انسان نخواهد بود. کوتاه سخن آن که هیچ رفتاری صرفا فردی نیست، بلکه کم یا بیش نقش جامعه را در برخود دارد. نقش جامعه است که این صورت رو به فرد داده. بعد ایشون می‌فرماد، البته حالا بعضی از فیلسوفان اصالت خلاصه اجتماعی میگن بله، خودکشی تنها عملی است که علی ظاهر فرد در آن آزادی کامل دارد و هر عمل دیگری به نحوی از آنها با عضویت فرد در جامعه ارتباط پیدا میکند. اول خودکشی را استثنا میکنه، بعد میگه ولی نه. دورکهایم آمده گفته نه. جامعه شناس و فیلسوف بسیار شهیر فرانسوی در یکی از کتاب اصلی خود به نام خودکشی نشان داده که خودکشی هم به هیچ وجه مستقل و جدا از اوضاع و احوال اجتماعی نیست. بر اساس این افراطی که دورکهایم پیدا کرده، روانشناسی علم حقیقی نیست، چون من روان فرد ندارم. چرا که هیچ یک از لذت‌ها، الم‌ها، احساسات، هیجانات، عواطف، امیال، تصورات، افکار، خاطرات، احکام، استدلال‌ها، عادات و تصمیم‌های ارادی انسان کاملاً فردی نیست، بلکه از اجتماع آمده، رنگ اجتماع داره. در نتیجه باید همه اینا رو تو جامعه شناسی بررسی کرد. اگوست کنت یکی از کسانی است که با توسل به همین استدلال که روانشناسی علمی است بی موضوع، آن را از حوزه علوم و معارف بیرون می‌کند. اگوست کنت معروف، اون پدر تفکرات پوزیتیویستی، ببین میگه بذار چش کنه. وی علوم را بر اصل سلسله مراتب طبقه بندی کرده، در این طبقه بندی گفته ریاضیات صدر، بعد از ریاضیات خلاصه هیئت و فیزیک و شیمی و زیست شناسی و جامعه شناسی. جایی برای روانشناسی وجود نداره. چرا؟ مطالعه جامعه را به عنوان یک کل مبناست دست میره، فرد دیگه وجود نداره. ایشون میگن یه تلقی، یه تصویر از در واقع تقدم جامعه شناسی و اصالت جامعه شناسی تند و محکمی که دیگه فرد و کامل میبره، روانشناسی رو از دست میده. گروه دوم از جامعه گرایان آنانند که در عین اینکه جامعه شناسی را علمی کاملا مستقل از روانشناسی میدانند، برای روانشناسی نیز شأنی قائلند، ولی آن را مؤخر از جامعه شناسی میدانند. اونا گفتن نه، ما روانشناسی هم داریم، ولی روانشناسی مؤخره. بعدم شروع میکنه، ببینید حالا ممکنه از جهت فنی ما بعدن نتونیم جمع کنیم بین این حرفها. چرا؟ چون اون آشفتگی فلسفی وجود داره. به عقیده اینان درست است که همه پدیدهای روانی در زمینه اجتماعی عمیقاً در زمینه اجتماعی که عمیقاً در آنها تأثیر میکنن حادث میشود، اما به این به معنای نفی هر گونه امر فطری و مادرزاد نیست. بعد شروع میکنن که دیگه وقت من تمام شده، شروع میکنن که آقا فروید مثلا و بعضی دیگر از پیروان فروید یه چنین، مثل اریک فورم و بعضی دیگر از روانشناسان اجتماعی و غیره، یه چنین دیدگاهی رو دارن تو زمینه علوم اجتماعی که من در این حالی که اصالت اجتماعی هستم، ولی نمیخوام فرد رو کامل از دست بدم. یعنی اینا اصالت اجتماع را به معنای تقدم جامعه شناسی بر روانشناسی و تأخر روانشناسی از جامعه شناسی تلقی کردن. و حالا توضیحات مفصلی دارن که آیا این تأثیر فقط در حیث جلوگیریه یا اجتماع آفرینندگی هم داره. میگن نه، آفرینندگی هم داره. طبیعت آدمی و انفعالات و استرابات او محصول فرهنگ اجتماع است. و خود انسان مهمترین مخلوق کوشش مدام بشر است که داستان آن رو تاریخ اسم گذاری کردیم. بعد می فهمان گروه سومی هم وجود داره که معتقدن نه، ما به اصالت جامعه اعتقاد داریم، فردو هم از دست نمیدیم، فردو هم مؤخرم نمیدانیم. یعنی تا این حد در واقع پایین اومدن. تو این فضا یه بحث بسیار بسیار ارزشمندی درباره اسپنسر دارن که انشاءالله ملاحظه بفرمایید عباراتشون رو، تا جلسه بعد این مرور تاریخی را انجام بدیم. بعد تو فضای این مرور تاریخی میرسن به نظریه علامه طباطبایی که عرض خواهم کرد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.